ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خانم از شاگرده عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ از مدرس مضمونی کیمیاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل پنجم کیمیای سنف یازدهم. خب شاگرده عزیز، قسمی که شما میفهمین عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنیم. امروز سعی کنین تا از دیروز بهتر باشین، چون رقابت اصلی شما با خودتان است نه با دیگران. من خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم دیگر چیزهای جدیدی را یاد میگیریم. شاگردای عزیز، درس خوب گوش کنین، نکات کلیدی را نوت کنین و درس چی کنین؟ یاد بگیرین. در اول میاییم شاگردای عزیز بالای درس گذاشته، که در درس گذاشته چی خوانده بودیم؟ در درس گذاشته شاگردای عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ سرعت تعاملات کیمیاوی و همچنان تعادل کیمیاوی، که تعادل کیمیاوی چی بود؟ در تعادل کیمیایی که بود شاگرد عزیز ما گفتیم که شواهد معتبر عینی و قابل دید در استقرار حالت تعادل با مشاهده نمی‌رسند. این حالت در اثر تغییرات خود به خودی چی میشد؟ به وجود میامد. تعادل در عملیه‌های فیزیکی و تعاملات کیمیایی چی میشد؟ برقرار میشد. بیشتر تعاملات کیمیایی در طبیعت که با عقمی پیمانده کدام تعاملات است؟ تعاملات رجعی. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای درس جدید و امیده که در درس گذشته کدام مشکل نداشته باشین. در درس جدید شاگرده عزیز ما بالای محلول آبی، تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم، که از صفحه 89 الا 109 کتاب شماره در بر میگیرم. در اول میاییم شاگرده عزیز بالای ای که خود تیزاب و القلی چیه؟ ساینسدان ها از زمان های بسیار قدیم به اساس تجارب کیمیایی با تیزاب ها و قلوی ها و خواص آنها آشنا بودند. آنها کشف کردند که تیزاب ها دارای مزه چیه؟ ترش است و رنگ بعض معرف ها را تغییر می دهد. مثلا شاگرد عزیز، لطمس آبی را به سرخ تبدیل می کند. کلمه تیزاب که اساس کلمه لاتین اسیتوس گرفته شده، و معنای لغوی کلمه اسیتوس چیه شاگرد عزیز؟ ترش، یعنی بیشتر تیزاب ها که هستند مزه چی دارند؟ ترش دارند. القلی ها که شاگرد عزیز دارای مزه تلخ است، و محلول آبی القلی ها چی است؟ لشم حس می گردن. کلمه القلی که از کلمه قدیمی انگلیسی به معنای کاستن گرفته شده یا هم کاهش. در واقعیت وقتی که تیزاب ها و قلوی ها به نسبت های معین با هم دیگه مخلوط میشه، قلوی ها مقدار تیزاب ها را در محلول های آبی مربوطش چی میکنه؟ کاهش میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای تعریف تیزاب ها و القلی ها نظر به نظریه سوان ترهینوس. ما گفتیم شاگرده عزیز که از زمانهای قدیم کیمیادان ها در باره تیزاب ها و القلی ها زیاد معلومات پیدا کرده بودند، که آنها تیزاب ها و القلی ها را نظر به ترکیب و ساختار مولکولی آنها چی میکردن شاگرده عزیز؟ خواص آنها را با آنها نسبت میداد. به اساس نظریه ارهینوس که از تیزاب ها مرکبات اند که در محلول آبیشان ایون هیدروژن را چی میکنن؟ تولید میکنن. و القلی ها مرکبات است که در محلول های آبیشان آیون چی را تولید میکنه؟ هایدروکساید را تولید میکنه. مثلا شاگرد عزیز، گاز هایدروژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ زمانی که در آب حل میگرده با آیون های هایدروژن و کلورین پارچه میشه. و یا به عبارت دیگر ما میگیم شاگرد عزیز که آیون های هایدروژن شده هایدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. در اینجا میبینید شاگرد عزیز که چی است هایدروژن کلوراید چی است شاگرد عزیز؟ یک تعامل رجعی را در موجودیت آب انجام میده که در نتیجه هایدروژن و کلورین را چی میکنه؟ تولید میکنه. ما گفتیم که چی است شاگرد عزیز؟ تیزاب ها در محلول آبیشان هایدروژن و القلی ها که اصلا در محلول آبیشان آیون هایدروکساید را تولید میکنه. محلول های آبی هیدروژن کلوراید که از بنام هیدروکلوریک اسید هم یاد میشه، که غلیظ‌ترین محلول آبیان چی است شاگرد عزیز؟ در حدود 3.7% است. حال شاگرد عزیز، میاییم به تعریف اسید ها و القلی ها به اساس نظریه برونستید لوری، که یکی از چی است شاگرد عزیز؟ تعریف های بسیار معتبر است. در سال 1923 جوهان برونستید که بود کیمیادان دنمارکی و توماس لوری کیمیادان انگلیسی تعریف کامل و جامع‌تر را برای اسیدها و القلی‌ها چی کرد شاگرد عزیز؟ نظر به ساختمان مولکولی و الکترونی آنها ارائه کرد. به اساس تعریف برونستید لوری، هر ماده پروتون دهنده تیزاب است و هر ماده پروتون گیرنده عبارت است چی شاگرد عزیز؟ القلی. مثلا شاگرد عزیز، در نتیجه تعامل هیدروژن با آب چی است شاگرد عزیز؟ ایون هیدرونیوم چی میشه؟ تشکیل میشه. که پروتون دهنده یعنی هیدروژن و آب چیز شاگرد عزیز در اینجا پروتون گیرنده است. آیون هیدرونیم که از به شکل مغلق آن همچنان چیز شاگرد عزیز تشکیل میشن. و اساس تعریف و نظریه برونسوی‌تیلوری آب یک القلی و هیدروژن کلراید چیز شاگرد عزیز یک تیزاب است. ببینید شاگرد عزیز در معادله میبینیم زمانی که هیدروژن کلراید با آب تعامل میکنه چی میسازه؟ چیز شاگرد عزیز هیدرونیم را میسازه که در اینجا چیز شاگرد عزیز هیدرونیم که است یک چیز یک هیدروژن را به خود جذب میکنه و کلورین که است یک هیدروژن خود را از دست میده. ما میبینیم شاگرد عزیز که در تعامل گاز هیدروژن کلراید با گاز آمونیا چی از شاگرد عزیز آنها همچنان همین رقم یک تعامل را انجام میدن و در نتیجه یکی به حیث پروتون گیرنده و یکی به حیث پروتون دهنده چی میکنه؟ عمل میکنه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای جوره های مزدوج تیزاب ها و القلی ها. چی از شاگرد عزیز؟ زمانی که ما فکر میکنیم میبینیم گسترش تعریف تیزاب ها و القلی های برونسوی‌تیلوری با ما نشان میده که تیزاب ها مواد پروتون دهنده و القلی ها مواد چی از شاگرد عزیز همیشه پروتون گیرنده است. عین های تیزاب القلی چی از شاگرد عزیز مزدوج آن است. مثلا چی شاگرد عزیز اگر یک تیزاب هیدروژن خود را از دست بده چی را میسازه؟ القلی مزدوج خود را از دست میده. در صورتی که یک القلی مزدوج آیون هیدروژن را جذب کنه چی میکنه؟ تیزاب مزدوج آن به دست میه. مثلا شاگرد عزیز آیون کلوراید القلی مزدوج تیزاب چی است؟ هیدروژن کلوراید است. و چی است؟ آب که از شاگرد عزیز القلی مزدوج چی است؟ هیدرونیم است. اینجا یک مثال در نظر میگیریم شاگرد عزیز زمانی که استیک اسید که است با آب تعامل میکنه. استیک اسید که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ تیزابی. و آب که است در حالت چی است شاگرد عزیز؟ القلی. زمانی که اینها تعامل میکنه استیک اسید که است یک هیدروژن خود را از دست میده و به چی و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن میگیره و به چی تبدیل میشه؟ به تیزاب مزدوج خود تبدیل میشه. پس ما میگیم که اینها چی از شاگرد عزیز یکی از اینها پروتون گرفت و دیگه اینها چی از پروتون نداد. و همچنان میتونیم شاگرد عزیز در اینجا امونیا را در نظر بگیریم که امونیا زمانی که با آب تعامل رجعی را انجام بده چی میکنه؟ امونیا یک هیدروژن از آب میگیره و اسید مزدوج خود تبدیل میشه یعنی به امونیوم. و آب که شاگرد عزیز یک هیدروژن خود را از دست میده و به القلی مزدوج خود تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای خواص تیزابی و القلی چی شاگرد عزیز؟ آب. که خواص تیزابی و القلی آب چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که ما میفهم شاگرد عزیز آب یک محلل خوب مواد است و یکی از خواص خوبی آب ای است که هم به حیث تیزاب و هم به حیث القلی چی میکنه؟ خود نشان میده. در تعامل آب و آمونیا که از خاصیت چی است؟ تیزابی آب. و در تعامل آب و هیدروژن کلراید و استیک اسید که از خاصیت القلی را چی میکنه؟ از خود نشان میده. یعنی آب که از هم خاصیت تیزابی و هم خاصیت القلی را از خود نشان میده. آب که از شاگرد عزیز یک الکترولیت ضعیف است از همین سبب خواص هدایت برقی کمتر دارد. لیکن آیونیزیشن آب به صورت جزئی چی میباشه؟ کمتر میباشه. هیدروژن آب که شاگرد عزیز زمانی که چی میکنه؟ تعامل میکنه هیدروژن و چی را تشکیل میده؟ هیدروژن و چی است؟ پروتون های چی؟ OH را تشکیل میده. در این تعامل که از شاگرد عزیز به نام آیونیزیشن خود به خودی هم یاد میشه به خاطر اینکه چی از شاگرد عزیز آب که از خودش به چی و یک اتم هیدروژن و یک اتم OH چی میشه تبدیل میشه. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی؟ بالای معیار تیزابیت. که معیار تیزابیت چی است؟ خب شاگرد عزیز غلظت آیون هیدروژن و چی است و OH در محلول های آبی چی است؟ بیشتر بسیار کوچک است. بنابراین استفاده از آن مشکل است. از این سبب عالم دنمارکی که کیمیای حیاتی به نام سورن سن در سال 1991 یک نظر بسیار خوبی را پیشنهاد کرد که عبارت از چی باشد شاگرد عزیز؟ pH. pH که از شاگرد عزیز ثابت pH یک محلول چی است؟ کمیت مقداری آن است. با خاطر داشته باشین شاگرد عزیز که pH چی از شاگرد عزیز تا 14 یا چندین واحد H چی میکنه؟ تغییر میکنه. چون pH یک طریقه ساده برای ارائه غلظت آیون هیدروژن در محلول ها به حرارت 25 درجه سانتیگراد است. بنا بر این شاگرده عزیز ما میتونیم بگیم که در محلول تیزابی که از شاگرده عزیز پی اچ آنها که هستن کوچک از 7 است و مثلا شاگرده عزیز چی میکنیم؟ آیون هیدروژن رو میبینیم که بزرگتر از 7 به توان منفی 4 است و در محلول القلی که است آیون هیدروژن کوچکتر از 7 به توان منفی 7 است، یعنی پی اچ آنها چی است؟ بزرگ از 7 است و در محلول خونسا که از هر دویشان مساوی است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای قوت تیزاب ها و القلی ها که تیزاب ها و القلی ها شاگردای عزیز آنها چی هستن؟ چگونه آنها ما میتونیم پیدا کنیم که اینها چی هستن؟ قوی و یا ضعیف؟ اصطلاح قوی و ضعیف بودن در مورد تیزاب ها و القلی ها که شاگردای عزیز صرف به صورت مقایسه ای به کار برده میشن. البته آیون هیدرونیوم که است به صورت مقایسه یک اسید نسبتاً قوی است. آیونیزیشن تیزاب سرکه در آب به حیث نمونه دیگر در رابطه با این نوع موضوع مورد مطالعه قرار گرفته میشه. مثلا شاگرده عزیز میبینیم که استیک اسید با آب چی تعامل رجعی میکنه و چی میشه شاگرده عزیز استیک اسید هیدروژن خود را از دست میده و هیدرونیوم چی میکنه تشکیل میده. ما در اینجا میبینیم شاگرده عزیز که معمولاً که از شاگرده عزیز در حدود 3% مولکول های آنها که از در محلول آبی مربوطشان چی میشه؟ تفکیک میشه. پس در چنین صورت گفته میتونیم که هیدروژن فلوراید که از شاگرده عزیز نظر به چی؟ نظر به هیدرونیوم یک تیزاب ضعیف‌تر است، اما نظر به استیک اسید که است یک تیزاب قوی‌تر است. سرانجام شاگرده عزیز 4 تیزاب شما میبینید که در اول چی است؟ درجه بندی شده نظر به قوتشان. اول که از شاگرده عزیز هیدروژن کلوراید که است یک تیزاب بسیار قوی است، بعد از او هیدرونیوم که است چی است؟ تیزاب قوی‌تر نظر به هیدروژن فلوراید، و هیدروژن فلوراید که است تیزاب قوی‌تر نظر به چی است؟ استیک اسید است. حالا میایم شاگرد عزیز بالای القلی های قوی و ضعیف که کدام القلی قوی و کدام ضعیف است. تجارب نشان میده که تعامل به طرف تشکیل القلی ضعیف به پیش میره. مثلا شاگرد عزیز در مقایسه تعاملات جوره های مختلف القلی ها آنها را چی میکنیم؟ مانند تیزاب ها بر اساس قوتشان درجه بندی کرده میتونه. همان طور که تیزاب ها با آسانی یک پروتون خود را از دست میده، به همین ترتیب القلی مزدوج آن چی میشه؟ نمیتونه پروتون را به خوبی اخذ کنه. پس امی اساس ما میتونیم بگیم که تیزاب های قوی دارای القلی های مزدوج ضعیف و القلی های قوی دارای اسید های مزدوج چی از ضعیف میباشن. خب شاگرده عزیز سمت تعامل بیشتر که شاگرده عزیز از طرف یک تیزاب قوی و القلی قوی به طرف سمت تیزاب های ضعیف و القلی های ضعیف چی میشه؟ صورت میگیره. مثلا شاگرده عزیز هیدروژن کلوراید که است با آب تعامل میکنه که اینجا چی است؟ تیزاب قوی و القلی ضعیف است، که کلورین که شاگرده عزیز با یک القلی ضعیف و هیدرونیوم که است با یک تیزاب ضعیف شاگرده عزیز اینها چی میشه؟ تبدیل میشن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که سوال دارین این است که تیزاب ها را تعریف کنید. خب شاگردای عزیز، ما قبلا گفتیم که نظریه ارهینوس تیزاب ها چی بودن؟ تیزاب ها مرکباتی بود که در محیط آبی آیون هیدروژن را تولید میکرد. و نظر به نظریه برونستید لوری که بود تیزاب ها مرکبات پروتئین دهنده بود. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول القلی ها را تشریح کنین. سوال دوم تیزاب های قوی را تشریح کنین که تیزاب های قوی چی است. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بالای تعاملات تیزاب ها و القلی ها صحبت میکنیم. با امید که درس بعدی شما را یک بار از روی در خانه یاد بگیرین و بخونین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. وقت خوش، روز خوش، خدا حافظ. اومد
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرده عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگس و مدرس مضمون کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هفتم درسیتان در فصل پنجم کیمیا. خب شاگرده عزیز، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیان شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزان، آیا در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ خب مثل که هر روز در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرد عزیز ما چی خوانده بودیم؟ الکین ها را. خب عزیزان، الکین ها را به نام چی یاد میکرد؟ به نام الفین ها، به خاطر که شاگرد عزیز در مرکبات تل موجود بود. خصوصیات عمده الکین ها موجودیت رابطه دوگانه ما بین دو اتم کربن در الکین ها بود که در حالت اسپیدو قرار داشتن و زاویه 120 درجه داشتن. خب شاگرد عزیز، با امید که شما درس گذشته را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس جدید ما، که در درس جدید بالای چی صحبت میکنیم. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکین ها صحبت میکنیم که از صفحه 80-88 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز، آیا در بالای الکین ها معلومات دارین که الکین ها چی است؟ الکین ها که از شاگرد عزیز یک گروهی از ترکیبات کیمیایی هست که شامل رابطه سیگانه بین دو اتم کربن می باشند. این ترکیبات هیدروکربونی غیر مشبوه هستند. فرمول عمومی الکین ها که CnH2n-2 است که در آن N تعداد اتم های کربن را نشان می دهد و عنوان مثال شاگرد عزیز اتین و یا هم استیلین را در نظر می گیریم. در کل شاگرد عزیز، الکین ها که هستن ویژگی های بسیار خاص داره. یکی از ویژگی های خاص آن رابط سیگان است که مهمترین ویژگی الکین ها است. این رابط سیگانه که از شاگرد عزیز در اینجا یک رابطه سیگما و دو رابطه پای وجود است که باعث این ترکیبات ناپایدار و واکنش پذیرتر از الکان ها می باشند. خب شاگرد عزیز، الکین ها براحتی در تعاملات کیمیایی شرکت میکنه به دلیل وجود رابطه های پای. این ترکیبات میتونه براحتی با مواد دیگر مانند هیدروژن یا هلوژن ها چی کنه؟ تعامل کنه. در کل الکین ها که هستن شاگرد عزیز یک بخش مهم از ترکیبات کیمیایی هست که کاربرد زیاد در صنعت چی داره شاگرد عزیز؟ کیمیا. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم به ساختمان الکین ها که در ساختمان الکین ها چی داره؟ الکین ها که از به طور عمده به اساس رابط سیگانه بین دو اتم کربن در ترکیبات موجود است. این رابط سیگانه شامل یک رابطه پای و دو رابطه چی میشه شاگرد عزیز؟ یک رابطه سیگما و دو رابطه پای میشه که در کل شاگرد عزیز رابطه سیگما با وسیله تداخل اربیتال های S و P میان دو اتم کربن ایجاد میشه و همچنان رابطه پای از تداخل اربیتال های P ایجاد میشه. در جهت شاگرد عزیز، عمودی به یکدیگر متصل هست. این رابط سیگانه باعث میشه که مولکول های الکین ها نسبت به الکان ها واکنش پذیرتر و ناپایدارتر باشن. خب شاگرد عزیز، در الکین ها به دلیل وجود رابط سیگانه بین کربن های اتم های کربن به طور هندسی در حالت چی قرار داره؟ در حالت خطی. زاویه رابط در این ترکیبات 180 است. این ویژگی باعث میشه که الکین ها شکل چی را بگیره؟ خطی را. خب شاگرد عزیز، در کنار رابط سیگانه اتم های کربن با اتم های هیدروژن در ارتباط است. به عنوان مثال شاگرد عزیز، در استیلین هر اتم کربن با یک هیدروژن متصل است. الکان ها در مقایسه با الکان ها هیدروژن کمتری دارد، به خاطر که هر دو اتم کربن دو اتم چی داره شاگرد عزیز؟ هیدروژن. رابط پای در الکین ها به دلیل ناپایداری نسبی سبب میشه که ترکیبات در تعاملات کیمیایی بسیار فعال باشه. الکین ها براحتی در واکنش های یا در تعاملات کیمیایی مانند شاگرد عزیز افزایش هیدروژن و همچنان افزودن هلوژن ها چی میکنه؟ تا در این تعاملات بیشتر شرکت میکنه. در نهایت شاگرد عزیز، الکین ها به دلیل ساختار خاص خود کاربرد های بسیار فراوان در صنایع کیمیایی داره و ویژگی های تعاملات آنها امکان تولید انواع مختلف از ترکیبات کیمیایی را چی میکنه؟ فراهم میکنه. خب عزیزان، حالا میاییم بالای ایزومیر در الکین ها. آیا شاگرد عزیز شما میفهمین که ایزومیری در الکین ها به کدام حالت است؟ در کل شاگرد عزیز، ایزومیری در الکین ها به معنای وجود ترکیبات مختلف با فرمول مولکولی یکسان اما ساختار چیز شاگرد عزیز متفاوت. یعنی شاگرد عزیز، در این ترکیبات که شاگرد عزیز فرمول مولکولی تمام اردویشان یکسان است ولی ساختار یا هم ساختمان متفاوت داره. ایزومیر های ترکیبات هستند که ویژگی های فیزیکی و کیمیایی متفاوت داره، هرچند که تعداد اتم های کربن، هیدروژن و دیگر عناصر در آنها چی است؟ یکسان. خب شاگرد عزیز، در آلکاین ها دو نوع اصلی ایزومیری موجود است: ایزومیری ساختاری و ایزومیری هندسی. در ایزومیری ساختاری شاگرد عزیز ایزومیری خطی و ایزومیری شاخه‌ای موجود است که شاگرد عزیز ایزومیری ساختاری زمان با وجود می آید که اتم های کربن و هیدروژن به طریق مختلف به یکدیگر وصل شود. مثلا در خطی شاگرد عزیز در این ایزومیرها اتم های کربن به صورت زنجیره خطی به هم دیگه چی میشه؟ متصل میشن. و یا هم ما میتونیم بگوییم که تمام اتم های کربن به صورت یک زنجیره مستقیم به یکدیگر متصل میشن. به عنوان مثال شاگرد عزیز شما در کجا میبینین؟ در بیوتین میبینین شاگرد عزیز که در اینجا شاگرد عزیز ترکیب چی دارن؟ خطی دارن. و همچنان شاگرد عزیز در ایزومیرهای شاخه‌ای که است، در این ایزومیرها زنجیر کربن ممکن است شاخه داشته باشد. در این حالت ساختار مولکولی به صورت چی می باشه؟ غیر خطی می باشه و شاخه های مختلف به زنجیر اصلی متصل می شه. خب شاگرد عزیز، در ایزومیر هندسی که است ما چند نوع ایزومیر داریم؟ دو نوع، که ایزومیر سس و ترانس. در این نوع ایزومیر مولکول ها دارای رابط سیگانه هست که ممکن است باعث ایجاد ایزومیر های هندسی شود. این ایزومیر ها زمان رخ می دهد که دو گروه مشابه یا متفاوت به دو طرف رابط سیگانه متصل شود، که در این حالت شاگرد عزیز ممکن است مولکول ها در حالت سس و یا هم ترانس باشند. خب شاگرد عزیز، مثلا اینجا در مثال شاگرد عزیز با شما داده چی را داده شاگرد عزیز؟ بیوتین را دادن، که در بیوتین شاگرد عزیز شما میبینین که اینها دارای فرمول مولکولی یکسان، ولی شاگرد عزیز دارای چی است؟ دارای ساختار مختلف. که در اول که از شاگرد عزیز شما میبینین که در کربن اول شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است، و در دو بیوتین شاگرد عزیز در کربن دوم چی است؟ شاگرد عزیز رابطه سیگانه موجود است، که توسط عزیز ما میتونیم تعیین کنیم که شاگرد عزیز چی رقم ایزومیر بین اینها موجود است. خب عزیزان، حالا میاییم بالای چی؟ بالای نامگذاری در الکاین ها. آیا شاگرد الکاین ها شما آیا تا حال درباره نامگذاری در اینها معلومات دارین؟ خب شاگرد عزیز، در کالکیاس شاگرد عزیز نامگذاری الکاین ها بر اساس قوانین آیوپک انجام میشه. این قوانین برای نامگذاری ترکیبات کیمیایی به صورت استاندارد وضع شده، و در مورد الکاین ها که ترکیبات هیدروکربنی با روابط سگانه از شاگرد عزیز چی میشه؟ نامگذاری میشه. خب شاگرد عزیز، در اول ما چند مرحله داریم که نظر به اوما میتونیم اینها را نامگذاری کنیم. در اول شاگرد عزیز ما زنجیر اصلی را انتخاب میکنیم، یعنی اولین گامی که در نامگذاری یک الکاین از شاگرد عزیز انتخاب زنجیر کربنی بلندترین چی از شاگرد عزیز؟ روابط، که روابط سگانه در آن قرار داره. این زنجیر شاگرد عزیز باید شامل تمام اتم های کربن باشه که روابط سگانه در آن حضور داشته باشه. اگر دو یا چند زنجیر طویل مشابه موجود باشه، زنجیری را انتخاب میکنیم که در آن رابطه سگانه نزدیکتر به چی باشه؟ به انتهای زنجیر قرار داشته باشه. و بعد از اون شاگرد عزیز شماره گذاری زنجیر می کنیم، که زنجیر اصلی شاگرد عزیز با گونه شماره گذاری میشه که روابط سیگانه در کوچکترین شماره قرار میگیره. این کار به این معناست که پیوند رابطه سیگانه باید کمترین عدد ممکن را از شماره گذاری زنجیری به دست آورد. در صورتی که بیش از یک رابطه سیگانه در زنجیر وجود داشته باشه، اولویت به شماره گذاری است که رابطه سیگانه را در کمترین شماره قرار دهم. همچنان شاگرد عزیز، پس از شماره گذاری رابطه سیگانه با پسوند ین شناخته میشه. به عنوان مثال اگر زنجیر کربنی شامل 4 اتم کربن باشه و یک رابطه سیگانه در آن موجود باشه، ترکیب نامش چی است شاگرد عزیز؟ بیوتین. برای مشخص کردن موقعیت رابطه سیگانه شاگرد عزیز که در رابط در آن قرار داره، کمترین شماره ممکن به نام چی میشه؟ اضافه میشه. به عنوان مثال اگر رابطه سیگانه در جایگاه دوم زنجیر باشه، نام ترکیب چیه شاگرد عزیز؟ دو بیوتین. خب شاگرد عزیز، به عنوان مثال شاگرد عزیز استلین را در نظر میگیریم که ساده ترین الکاین ها است که فقط دو اتم کربن و یک رابطه سگانه دارن. یا هم بیوتین را شاگرد عزیز ببینین که روابط سگانه. اگر شاگرد عزیز در کربن اول باشه برش چی میگیم؟ یک بیوتین. و اگر در موقعیت دوم باشه برش چی میگیم شاگرد عزیز؟ دو بیوتین. و اگر شاگرد عزیز شما هگزین را در نظر بگیرین در این ترکیب که از شاگرد عزیز روابط سگانه در موقعیت دوم از زنجیره چند کربنه قرار داره؟ شش کربنه. خب شاگرد عزیز شما اینجا مثلا در مثال ها هم میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ ایتایل اسیتلین از شاگرد عزیز، دای میتایل اسیتلین از، میتایل پروپایل اسیتلین از و همچنان شاگرد عزیز میتایل ایزو پروپایل اسیتلین است. میبینین شاگرد عزیز در تمام اینها که هستن شاگرد عزیز چی میشه؟ اول زنجیره طویل انتخاب میشه، بعد از او شاگرد عزیز کربن انتخاب میشه که رابط سگانه بر آن نزدیک است و بعد از او شاگرد عزیز مانوم گزارشی رو میکنیم. در کل شاگرد عزیز رابط سگانه و نقش بسیار کلیدی را در اینها داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکاین ها. الکاین ها که از شاگرد عزیز خواص مشابه به الکان ها را داره. الکاین ها دارای دو تا چهار اتم کربن به حالت چی موجود می باشه؟ گاز. و از 5 تا 16 اتم کربن در حالت مایع و بالاتر از آن در حالت چی از شاگرد عزیز؟ جامد. ایتلین به حرارت -10.3 درجه سانتیگراد به غلیان میآید و استلین شاگرد عزیز به -83.5 درجه شاگرد عزیز چی میکنه؟ به غلیان میآید. قابلیت انحلالیت الکاین ها کوچک در آب نسبت به چی است؟ الکین ها و الکان های ازولوگشان بیشتر از شاگرد عزیز، اما با آن هم در آب کم حل میشه. مثلا شاگرد عزیز شما میتونین در جدول صفحه 82 کتابتون اینها را چی کنین؟ ببینین. خب عزیزان، حالا میایم بالای اسیتلین. اسیتلین چیست؟ تشریح کنین. در فعالیت شاگرد عزیز سوال شما چیه؟ سوالتون این است که اسیتلین را تشریح کنین. عزیزان اسیتلین چی بود؟ اسیتلین شاگرد عزیز از ساده ترین مرکبات چی است؟ الکاین ها است که شاگرد عزیز به اسیتلین ایتین هم گفته میشه. فرمول کیمیایی آن C2H2 می باشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتون این است که الکاین ها را تشریح کنین. سوال دومتون نامگذاری الکاین ها را تشریح کنین. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. در درس بعدی شاگرد عزیز بالای مرکبات اروماتیک صحبت میکنیم. با امیدی که شاگرد عزیز درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خب شاگرد عزیز، تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ. مدد کارتون.
شنای در روزگار رهایی، در دفتر آشنایی.